دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید از همکارم روزبه برهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به ارزیابی سیاست ابراهیم رئیسی در مقابل کارگران و مسائل کارگری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی خبر داد که اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی همچنان ادامه دارد. این شورا گفت که کارگران جوشکار و مونتاژکار شاغل در پروژه ذخایر نفت قشم نیز به اعتصاب پیوستند. این شورا در بیانیه شماره 11 خود به کارگران اعتصابی پیشنهاد کرده بود که چند مطالبه را مبنای مذاکره و بازگشت به کار قرار دهند. از جمله افزایش دستمزدهای موقته و پرداخت به موقع دستمزدها، 20 روز کار و 10 روز مرخصی و بهبود شرایط خوابگاه‌ها و کیفیت غذا. کارگران پروژه نفت و صنعتگران ساکن استان چهارمحال بختیاری در مجمع عمومی بزرگی در شهرستان هفشجان این استان از ادامه اعتصاب هفته‌های اخیر از سوی هزاران تن از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای حمایت و اعلام کردند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند کرد. یکی از سخنرانان در این تجمع بزرگ کارگری گفت:
متأسفانه مسئولین نمیخوان ببینن که تورم و چیزی که الان تو بازار هست حقوق ما نسبت به بقیه عقب افتاده. انشالله که مسئولین درک بکنن و نذارن قشر ضعیف، قشر کارگر از بقیه بازار، از بقیه شغل عقب بیفته.
مهدی توپچی، فعال کارگری ساکن آلمان، با تاکید بر اهمیت مجمع عمومی کارگران عقیده دارد:
فکر می‌کنم که در ادامه دوری از برگزاری مجامع عمومی بود که در جاهای مختلف که اتفاقا از هفشجان هم شروع شد شاهد هستیم و یه جوری اعلام حضور طیف عظیمی از کارگران اعتصابی که تونستن یه گرد همایی یا به عبارتی مجمع عمومی سراسری رو همراه با بقیه بخش‌های اعتصابی برگزار کنن که به گرد همایی کارگران صنعتگران پروژه‌ای معروف شد و تصمیم گیری های زیادی تو این جلسه گویا در مورد توافق در مورد مزد شده و همینطور مسئله دستمزدی که توسط کمپین 1400 و کمپین 20 ارائه شده بود در موردش تصمیم گیری شد و همینطور در نهایت یک ابلاغیه نهایی از سمت کارگران اعتصابی منتشر شده که اهم مطالباتشون رو اعلام کردن و همینطور اعلام کردن که تمام مطالبات دوران اعتصاب رو همچنان روی میز دارن و پیگیری خواهند کرد و اعتصاب هم ادامه داره. همینطور در ادامه این ابلاغیه نهایی یک لیست دستمزدی که از اول در کمپین منتشر شده بود انتشار یافت که لیست دستمزدی مورد مطالبه کارگران اعتصابی هست.
او می‌افزاید:
در تحلیل نهایی این گرد همایی رو میشه به عنوان یک اعلام حضور مستمر در 44 روز از اعتصاب این کارگران که واقعا میزان بالایی از سازماندهی و قدرت و خرد جمعی رو نشون میده که تونستن تا این حد این اعتصاب رو پیش بیارن و یک روند و فرایند آگاهانه و خودسازمانده در طول پروسه اعتصاب رو ما از سمت کارگران اعتصابی پروژه‌ای شاهد بودیم که چگونه زوایای مختلف این سازماندهیشون و مطالباتشون رو و شیوه پیشبرد اعتصابشون رو تونستن روز به روز اطلاع رسانی کنن، در موردش صحبت کنن، صنف‌های مختلفی که در دل این کارگرای اعتصابی وجود داره شناسایی کنن و معرفی کنن، در موردش صحبت بشه و درخواست به رسمیت شناختن این صنف‌ها و این تخصص‌ها رو در رشته‌های پروژه‌ای داشته باشه.
بر اساس گزارش‌ها شماری از کارگران اعتصابی در پی دریافت پیشنهاد شرکت‌های پیمانکاری در مورد افزایش قابل ملاحظه دستمزد و نیز افزایش دوره مرخصی به سر کار بازگشتند، اما اعتصاب که از روز 29 خرداد آغاز شده است همچنان ادامه دارد. کارگران اعتصابی تا کنون چند مجمع عمومی در نقاط مختلف ایران تشکیل داده و در مورد ادامه اعتصاب تصمیم گرفتند. مهدی توپچی:
این گرد همایی به نظر من در ادامه تحرکاتی بوده که در طی دو هفته اخیر از سوی بخشی از شرکت‌های پیمانکاری یا عواملش و همینطور مذاکراتی که گویا در ارتباط با همین مسئله اعتصاب مطالباتش با ادارات کار و هیئت‌هایی که از تهران اعزام شده بودن و اصلوی اتفاق افتاده بود و زمزمه‌هایی در مورد انتخاب نمایندگان کارگران اعتصابی یا شکل‌گیری شوراهای اسلامی که به اسم سندیکا دارن اسم می‌برند در محل اصلوی اداره کار اصلوی شکل بگیره که این اعلام حضور باز در برابر این تحرکات میشه تعریف بشه، به این صورت که کارگران همچنان خواستار دخالتگری مستقیم و مداوم خودشون در فرایند پروژه ها، پیمانکاری پروژه ها و اجرای پروژه ها هستن و به نوعی خواهان تنظیم دقیق ارتباط خودشون با کارفرماهای این پروژه ها هستن و حذف عوامل پیمانکاری از فرایند پروژه ها.
کارگران و کارکنان عضو سندیکای کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و خدماتی شهر اوفنباخ آلمان از برخورد جمهوری اسلامی با مبارزه کارگران و کارکنان صنایع نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی ایران برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار ابراز نگرانی کردند. آنها حمایت خود را از اعتصاب همکارانشان در ایران اعلام کردند و گفتند تا دستیابی به خواسته‌های کارگران ایرانی در کنارشان خواهند بود. جمعی از کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در بهرگانسر، سیری، فروزان، لاوان، خارک، قشم، بهرگان و همچنین سکوی نفتی ابوذر با برگزاری تجمعهایی در روزهای گذشته به محدودیت‌های اعمال شده و نحوه افزایش عمومی در دستمزد سال جاری اعتراض کردند. آنها خواستار حذف محدودیت سقف دستمزد برای کارکنان عملیاتی نفت شدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، در تجمع کارکنان عملیاتی قشم گفته شد:
خواستار تجدید نظر در موارد زیر در اسرع وقت می‌باشیم. 1. رفع محدودیت‌های سقف حقوق و مزایای پرسنل عملیاتی. 2. اصلاح و بازنگری کسورات و مالیات‌های نجومی. 3. شفاف‌سازی نحوه محاسبه حقوق و مزایا. 4. پاداش و مستمری پایان خدمت بر اساس سنوات کاری. 5. دلجویی از پرسنل فداکار و نخبه عملیات تولید و خانواده ایشان. در غیر این صورت قاطعانه ضمن اعلام عدم تمایل به حضور در مناطق عملیاتی، سکوها و نوبتکاری، خواستار انتقال به ستادها و شهرهای محل سکونت خود می باشیم.
در پی نشست کمیسیون انرژی مجلس در روز 6 تیر ماه مصوبه اعلام شد که بر اساس آن دستمزد تیر ماه کارکنان رسمی طبق خواسته آنان اصلاح شود، اما تنها محدودیت افزایش 2.5 میلیون تومانی حذف شد و محدودیت سقف دستمزد و باقی مواردی که منجر به ایجاد کسوراتی در دستمزد سال 1400 شده بود به قوت خود باقی است. کارگران اوورهال تعمیرات در پالایشگاه اصفهان اعتصاب کردند. آنها با اعتراض به سطح پایین دستمزد خواستار افزایش دستمزد خود شدند. کارگران ارکان ثالث نفت و گاز مارون به دستمزد کم خود اعتراض کردند. این کارگران با اعلام اینکه دستمزدشان نصف نیروهای رسمی نیست به خبرگزاری ایلنا گفتند در سال جدید دستمزد و مزایای مزدی ما به اندازه کافی افزایش نیافت و هرچه تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم. اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه که حدود 4 هفته پیش آغاز شد ادامه دارد. صدها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه از چندین روز قبل در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و قضایی به خواسته‌هایشان در خیابان‌های شوش راهپیمایی و تجمع کردند. در این ارتباط در روز پنجشنبه شماری از اعضای خانواده کارگران اعتصابی نیز در راهپیمایی اعتراضی آنان شرکت کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری آن به امید اسدبگی هستند. با این حال شایعه‌هایی در مورد تلاش امید اسدبگی برای تحویل گرفتن دوباره این شرکت مطرح شده است. کارگران پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان اعتصاب و در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. کارگران پیمانکاری به پایین بودن دستمزدها و مزایای دریافتی و همچنین تبعیض حقوقی نسبت به پرسنل قرارداد مستقیم اعتراض کردند. در سالیان اخیر کارگران مناطق گسترده‌ای از ایران در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. کارگران و مستمری بگیران بازنشسته صنعت فولاد در اصفهان، اهواز و تهران در مقابل ساختمان‌های صندوق بازنشستگان فولاد در این شهرها تجمع کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. آنها مهمترین خواسته‌های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و اصلاح احکام همسان‌سازی حقوق اعلام کردند. این بازنشستگان گفتند دولت مصوب کرده است که صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق‌های مشابه آن طرح همسان‌سازی را اجرا کنند، اما صندوق بازنشستگی فولاد زیر بار اجرای کامل طرح نمی‌رود. بازنشستگان همچنین خواستار پرداخت به موقع هزینه‌های درمانیشان از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر فایده‌های فولادی و استخدام فرزندان خود در ذوب‌آهن و شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، او برای 4 سال آینده ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده خواهد داشت. در پیش روی ابراهیم رئیسی مسائل بسیار زیادی قرار دارد که یکی از آنها حوزه مربوط به کارگران و مزدبگیران است. در این ارتباط این پرسش مطرح است که او چه سیاستی در قبال کارگران اتخاذ خواهد کرد؟ پیشینه ابراهیم رئیسی با اعدام‌های دهه 60 به ویژه اعدام‌های تابستان 67 گره خورده است. فرانک چالاک، فعال سیاسی ساکن ایران:
فارغ از اینکه کدام جناح بر سر کار باشند، کلیت جمهوری اسلامی طی این سال‌ها نشون داده که نسبت به طبقه کارگر از بحث معیشتشون گرفته تا بحث تشکل‌یابی، حق اعتصاب، اعتراض اونها، سیاست‌های یکسانی رو در پیش گرفته. از طرف دیگه خب آقای رئیسی هم می‌دونیم که طی این 43 سال خارج از این ساختار نبوده و با نگاه نوین و جدیدی نسبت به کار و نیروی کار وارد عمل نشده. الان ما کارگرانمون دارای تحصیلات عالیه هستن، مهارت‌های تخصصی دارن که اینها دیده نمیشن. از طرف دیگه خب شاهد این هستیم که بیشترین سرکوب‌ها رو در اعتراضات و اعتصابات توسط قوه قضاییه که تحت امر ایشون بودن اتفاق افتاده طی این چند سال اخیر، و اتفاق ویژه‌ای که بخواد به نفع طبقه کارگر باشه نیفتاده. به خصوص اگر از نظر ساختاری بخوایم نگاه کنیم، حاکمیت به لحاظ حراس از تشکلیابی به شدت این طبقه کارگر رو من فکر میکنم تحت فشار بیشتری قرار بده. پیشبینی من این هستش که اتفاق مثبتی به نفع نیروی کار و طبقه کارگر نخواهد افتاد، به خصوص اگر در بحث مذاکرات وین به بن‌بست برسه و تحریم ها هم ادامه پیدا بکنه، و از طرف دیگه با توجه به زمزمه تورم 60% که در راه هست و تکانه هاش هم در حال حاضر به چشم میخوره، چشم انداز مثبتی رو نمیتوان متصور شد.
سخنان رسول اصغری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را هم میشنوید که میگوید با رفتن و آمدن رئیس جمهور در ایران تغییری در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌شود.
تجربه 14 دهه اخیر هم نشون میده که همه جناح‌های جمهوری اسلامی بر سر مقابله با تشکل‌یابی کارگرها اتفاق نظر دارن و اساساً این موضوع با ماهیت جمهوری اسلامی گره خورده. مبنای وجودی و علت اصلی برکشیدن ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 که به جنایت علیه بشریت هم متهمه، یک دست کردن و کاستن از شکاف‌های بلوک قدرت برای مقابله با مردم به جان آمده و خطر قیام‌های پیش رو. می‌دونیم که هر دو قیام اخیر در دیماه 96 و آبان 98 از مطالبات اقتصادی جرقه خورد و به سرعت به سطح مطالبات سیاسی ارتقا پیدا کرد. این دو قیام به ویژه نشون داد که اعتراضات صنفی تا چه اندازه پتانسیل و ظرفیت برانگیختن اعتراضات عمومی رو دارن و اساساً تا چه اندازه با هم آمیخته شدن. یعنی جامعه انفجاری به سرعت از سطح خواستهای صنفی به سطح خواستهای سیاسی عبور میکنه. به نظر میرسه مشکلات و مسائل مبتلا به کارگران در دولت قاضی مرگ رو هم باید تو این متن، یعنی مسائلی که در سطح دامن زدن به اعتراضات کارگری هستن خونده بشن، نه مشکلات صرف کارگران. یعنی در این دوران بیش از گذشته به مطالبات و مسائل کارگران که در مجموع دوران بسیار سخت و نفسگیری رو دارن از سر میگذرونن، از زاویه تهدید امنیتی نگاه خواهد شد. تهدیدی که مثل همیشه پاسخ مشخصش افزایش سرکوب و ارعاب و تلاش خواهد شد اعتراضات جلوه بیرونی پیدا نکنه، یعنی مرز رژیم با کارگرا در دوران جدید خیابان خواهد بود، جایی که مطالبات کارگری با مطالبات عمومی جامعه پیوند می‌خوره.
آقای عسقری می‌افزاید:
به همین دلیل هم فشار روی جمع‌ها و تشکل‌های کارگری، به ویژه کسایی که رژیم فکر می‌کنه سازمانده هستن، افزایش پیدا خواهد کرد. اما از اونجایی که این مشکلات و خواسته ها مبنای واقعی دارن، یعنی گاهی روی هست و نیست و زندگی نیروی کار بنا شدن، پاسخهای واقعی طلب میکنن و یعنی با حسب صورت مسئله بین نمیرن. به همین دلیل هم دستگاه سرکوب نخواهد تونست کارایی چندانی در کنترل اونها داشته باشه. یه نکته هم فکر میکنم برای فهم بهتر شرایط و تحلیل اون باید در نظر بگیریم و اونم اینه که تعادل قوای جامعه و رژیم به سود مردم به هم خورده. اهرمای قبلی تهدید و ارعاب کارایی خودشون رو دست دادن، یعنی در یک کلام جامعه پس از قیام 98 به لحاظ کیفی از یک سطحی عبور کرده. همزمان با اونم مثلا به ویژه تو سالهای اخیر نیروی کار تو ایران به شیوه‌های تازه‌ای از اشکال نوینی از سازمانیابی و آگاهی جمعی دست پیدا کرده که عقب روندنش از اون دستاوردها کار آسونی نیست. پس میشه انتظار داشت که تحت تأثیر این تغییر در تعادل قوا اعتراضات کارگری گسترش بیشتری پیدا کنه و تو سیر طبیعیش و به ناگزیر با اشکال دیگر اعتراضی در جامعه پیوند بیشتری بخوره.
محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران به خبرگزاری ایلنا گفته که در ستادهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بر پیگیری مشکلات کارگران تاکید بسیار میشد و به همین ترتیب انتظار میرود او مطالبه ترمیم مزد کارگران را جدی بگیرد و فضای فراهم کند که دست مزد قبل از پایان سال 1400 ترمیم شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی روز 12 خرداد گفته بود که ابراهیم رئیسی برای کارگران اولویت قائل خواهد بود. این سخنان در شرایطی ابراز شد که اولین دیدار ابراهیم رئیسی پس از اعلام نامزدیش گفتگو با اعضای اتاق بازرگانی بود. علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به خبرگزاری ایسنا همچنین گفته که امنیت شغلی کارگران مورد توجه ابراهیم رئیسی خواهد بود. با این همه او درباره افزایش دستمزد و یا چگونگی تامین امنیت شغلی کارگران توضیحی نداد. در حال حاضر فاصله بسیار زیادی میان درآمد و هزینه های خانوارهای کارگری وجود دارد، فاصله ای که از 4 دهه قبل تا کنون روز به روز بیشتر شده است. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد درباره سیاست‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در قبال کارگران می‌پرسم.
با توجه به اینکه ایشون اساساً برنامه سیاسی روشن کارآمد یا معرفی شده‌ای ندارد و از طرف دیگه تیمی هم که داره، نه تیمی است که مدتی کار کرده باشه یا برنامه معرفی شده و در جزئیات معرفی کرده، به نظر میاد اون چیزی که اتفاق میفته اینه که به احتمال زیاد ایشون در ساختاری که نظام حاکمیت فعلی درش بوده ادامه خواهد داد، چون برای تغییر اون نیاز به یک تحولات شگرف، برنامه کارآمدی مدیریت، یک دستگاه مستقل اقتصاد، دیدمان اقتصادی، برنامه اقتصادی که چنین نخواهد بود، بلکه خب در چارچوب همون چشمانداز 20 ساله و برنامه‌های توسعه است و اون هم تاکید میکند بر چیزی که ما در این 8 ساله یا در این 16 ساله به عبارت دیگه شاهد اون بودیم، یعنی دولتی شدن و خصولتی شدن و اینکه اون چیزی که انجام می شود در این چارچوبه که اقتصادی که فرزند بیشتر دولتی بود الان خصولتی بشه به اسم اینکه خصوصی سازی است. و خب در همین چارچوب هم باید انتظار داشت که فرزند نیروی کار ایران، طبقه کارگر، طبیعتاً حقوقش محدودتر از اون چیزی بشه که پیش از این بوده. اما با توجه به بحران‌های اقتصادی که هست، اگر اقدامی بشود نه در چارچوب دادن حقوق حقه نیروی کار خواهد بود، بلکه در نهایت توزیع رانت خواهد بود. چرا؟ برای که برای حاکمیت توزیع رانت ساده تر از این است که فرضاً حقوق کار، چه در عرصه سندیکایی، چه در عرصه شورایی، یا فرضاً دستمزدها، یا فرضاً قراردادها چیزی اونجا دگرگون بشه. چرا؟ برای اینکه خب با توجه به اون اسناد بالادستی و نهادهایی که به هر حال حاکمند بر روابط اقتصادی و سیاسی ایران، این چنان متصدبه که کسی نمیتونه تو چارچوب این حاکمیت تغییرش بده. و بنابراین فرایندی که ما تجربه کردیم تو 16 سال ادامه خواهد داشت در چارچوب خصولتی سازی، در چارچوب همین قراردادهای سفید، یا اینکه کلاً سلب قراردادهای کارگری و همچنین کاهش حقوق غیرمادی و دستمزدها و نبود تشکلات مستقل و سراسری و قدرتمند کارگری.
آقای علوی همچنین میگوید
شاید بشه گفت که با توجه به سابقه ایشان توی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی چه اتفاقی خواهد افتاد. در اون صورت باید گفت که اساسا در ارتباط با مسائل کارگری، اون چیزی که حقوق مکتسبه کارگری هست و مسائلی مثل مجامع یا سندیکای کارگری، این دولت نیست که تصمیم گیری نهایی رو میکنه، بلکه این نهادهای امنیتی و نهادهای بالادستی هستن که تصمیم گیری میکنن. بنابراین آمدن رئیس جمهور جدید نمیتونه هیچ امتیاز یا هیچ فرصتی رو به نیروی کار و کارگران بده. باید انتظار داشت فرایندی که پیش از این بوده تداوم پیدا بکنه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که کارکنان قرارداد موقت نفت در انتظار تکمیل افزایش مزدی در سال جاری هستند. بر اساس این گزارش، به رغم گذشت چند ماه از آغاز سال 1400، نیمی از آیتم‌های حقوقی کارکنان قراردادی نفت مثل حق عائله‌مندی، بن نقدی، متمم کمک رفاهی، ایاب و ذهاب، فوق‌العاده تخصصی و ترمیمی افزایش نیافته است. این کارکنان همچنین خواستار تبدیل وضعیت خود به کارمندان قراردادی مدت معین هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خواستار برچیده شدن طرح‌های محدودیت‌زا برای دسترسی مردم به اینترنت شد. این سندیکا نوشت با این طرح حاکمیت قصد دارد تا ظلمی دیگر را قانونی کند و مانع شکل‌گیری گسترده اعتراض‌های مردم شود. این تشکل کارگری هر گونه تحرک و اقدام در جهت ایجاد محدودیت در دسترسی آزاد به اینترنت، تعرض به حق انتخاب آزاد مردم در شبکه‌های اجتماعی، طبقاتی کردن بهره برداری از سرویس‌های اینترنتی و محدودیت‌های تحمیلی به پهنای باند در جهت کنترل امنیتی کاربران را محکوم کرد. قانون صنفی معلمان ایران تهران در بیانیه‌ای طرح محدودکننده دسترسی به اینترنت را مغایر با روح قانون اساسی و همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. در این بیانیه با اشاره به اینکه تجربه 14 گذشته نشان داده که ممنوعیت و بگیر و ببند، به ویژه برای آنچه با زندگی و معیشت بخش وسیعی از مردم گره خورده است، جز تضعیف مقبولیت و مشروعیت حاکمان، بی‌اعتباری قانون و قانونگذار، افزایش و انباشت نارضایتی‌های در حد انفجار و عمیق‌تر شدن کاف ایجاد شده میان حکومت با مردم حاصلی ندارد. کانون صنفی معلمان ضمن ابراز مخالفت با ارائه، تصویب احتمالی و اجرای این طرح از همه نهادهای مدنی در حوزه‌های مختلف، صاحب نظران، دلسوزان و اقلایی که هنوز از قطار قدرت انحصاری بیرون رانده نشده‌اند، خواست از همه تریبون‌های ممکن برای مخالفت با این طرح استفاده کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420 2211 22112 و 20420 22 11 22 113 در میان بگذارید.